مهدي امام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشد اب میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف الحمد لله این توفیق نصیبمون شد باز در سید اللیالی شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو. همونجور که مستحضر هستید این افتخار رو داریم در این برنامه در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. انشالله بتونیم امشب هم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. باز هم ضمن عرض سلام محضر حضرت استاد از ایشون طلب میکنیم انشالله حسن مطلع برنامه‌مون رو با ذکر نامی از حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها زینت ببخشن انشاءالله که این غبارها از دلهای ما زدوده بشه و آماده گیرایی معرفت بگردیم انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و بقیت الله فی عرضه. سلام علیکم و میثاق الله الذی حمده و وکده. سلام علیکم و وعد الله الذی زمنه. سلام علیکم و صاحب المرآ و المسمع. فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. همونطور که عزیز من و جای ورشی فرمودن ما مطلع عرائض من رو با یاد از صدیقه طاهره آغاز میکنیم. باشد که انشاءالله زندگی ما، دنیای ما، آخرت ما همه بیمه این بزرگوار قرار بگیرد و حضرت نظر لطفی در حق ما داشته باشند. بساط عشق من برچید دشمن، بساط عشق من برچید دشمن، به زخم من نمک پاشید دشمن. کنار پیکر بی جان یاسم، به اشک حسرتم خندید دشمن. خدا داند دلم چون گریه می کرد، خدا داند دلم چون گریه می کرد، به حالم دشت هامون گریه می کرد. ندیدم دست بر پهلو نهان کرد، ندیدم دست بر پهلو نهان کرد، ولی دیدم کفن خون گریه می کرد. یک عمر به سینه داغ پروردی، آخر زغمت خون به دل ما کردی. در اوج بهار پرپرت را دیدیم، زهرا جان در اوج بهار پرپرت را دیدیم. گل بودی و داغ غم نمی آوردی. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. امیدوارم که انشاءالله خدای عالم عنایتی کند فرزندش بقیت الله العظم، آن نازنین وجودی که به وجودهی روز قلبه را و به وجودی ثبتت لرز و سما بیاید و انتقام همه مظلومان به ویش صدیقه طاهره را بگیرد. مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین روایتی دارد، خیلی روایت زیبایی، از امام صادق سلام الله علیه در ذیل آیه شریفه یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل که سوره انعام آیه 158 فرمودن این آیه در رابطه با ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا است. بعد فرمود یا ابا بصیر توبا لشیعت قائمنا، خوشا به حال شیعه زمان غیبت قائم آل محمد، المنتظرین لظهوره فی غیبته، اونهایی که در دوران غیبت منتظر ظهور آن بزرگوار هستند، والمطیعون له فی ظهوره، در رابطه با ظهور حضرت مطیع آن حضرت هستند. معنای مطیع در ظهور معناش چیه؟ یعنی ما خودمون رو از هر جهت آماده می‌کنیم که انشاءالله با آمدن آن بزرگوار در صف یاران آن نازنین وجود قرار بگیریم. بعد فرمود اولئک اولیاء الله، یاران حضرت مهدی ارواح نافدا از اولیاء خدا هستند. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از هیچ چیزی ترسی برای اونها هست نه حزن اندوهی دارند. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم ما را جز همین دسته قرار بدهد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من در خدمت حضرت عالی هستم.
ان شاء الله که بتونیم عامل باشیم، بتونیم ابتداعا معرفت لازم رو کسب بکنیم و تا این درجات ان شاء الله نائل بشیم و بتونیم مشمول عنایات اون حضرت قرار بگیریم. اتفاقا خب بحث ما، قطعا عزیزانی که همراه ما بودن میدونن، بحث ما اخلاق علوی و سیره مهدویه. به حمد الله توی این جلساتی که در محضر حضرت استاد بودیم بسیار بهره بردیم و استفاده کردیم. اگر امکانش هست که خلاصه ای از اون مطالبی که مطرح شده بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث جدید هم بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. يا أبا صالح المهدي، يا صاحب المرء والمسمع، أدركنا أجل. ما در رابطة با أخلاق علوي وسيرة مهدوي عرض کردیم که اگر ما بخواهیم از یاران اون بزرگوار باشیم، نه در برابر آن بزرگوار، این هست که خودمون رو با اخلاق علوی مزین کنیم. و انشاءالله هر روز ما میخوانیم در دعای عهد وسلک بنا سبیله، و خدایا ما رو به اون راهی که حضرت دوست داره جز اونها قرار بده. اجعلی من انصاری و اعوانی و ضابین عن، مدافعین آن بزرگوار باشیم، و المسارعین الی فی قضاء حوائجه، و در برآوردن حوائج حضرت و تسلیم اوامر حضرت از یکدیگر سبقت بگیریم. گفتیم یکی از شرایط رسیدن به اون مرحله این هست که انسان اعتقادات کامل نسبت به خدا و اهل بیت داشته باشد. مادامی که ما اعتقادات من به خدای عالم اعتقادات درست نیست، معرفت من نسبت به خدا و ائمه علیهم السلام منطبق با آیات و روایات اهل بیت نیست، یه مقداری باید در خودمون تجدید نظر کنیم. این رو دیگه مرتب تکرار کردیم از الزام الناسب جلد 2 صفحه 200، جلد 2 صفحه 200. فهم الذین وحدوا الله تعالی حق توحیده، یاران حضرت کسانی هستند که در توحید خدای عالم به حق توحید رسیدن، یعنی به اون بالاترین مرحله توحید رسیدن. در کتب اهل سنت هم از فتوح ابن عصم نقل کردیم ما، جلد 2 صفحه 320، که رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، اینها شناختشون نسبت به خدای عالم شناخت زیبنده خداست، نه شناختی که توأم با توهم و خیالات و یک چیزی در ذهنمون از خدا بپرورانیم و بعد اون را عبادت کنیم. این طوری نیست. عرض کردیم برای رسیدن به این مرحله‌ای که ما بتوانیم به توحید واقعی و معرفت واقعی خدای عالم برسیم، یک سری موانعی در کار هست که باید اونها را از بین ببریم. یعنی به قول امروزی ها هم آسیب شناسی داشته باشیم و هم راهکار برای خودمون برای رسیدن به اون مراحل پیش بینی کنیم و اونها را عمل کنیم. در رابطه با آسیب شناسی که خود حضرت فرمودن اونهایی که موفق به زیارت ما نمی شوند و از ملاقات ما محروم هستند، یا به عبارت دیگر اونی که مانع شده است که ظهور ما به تأخیر بیفتد، بعضی از کارهایی است که از شیعیان سر میزند و خوشایند ما نیست. این یک نکته خیلی عجیبیه، پیام خیلی سنگینی دارد. ما باید یه مقداری دقت کنیم اعمال کردارمان با اخلاق علوی و سیره مهدوی تطبیق داشته باشد. مادامی که تطبیق ندارد، در گفتارمون، برخوردمون، برخورد با زن بچه، برخورد با همسایه، برخورد با مسئول مافوق، زیر دستی و افرادی مستمد، مخصوصا در این برهی از زمان که مشکلات اقتصادی داره، واقعا در حد کمرشکن در آمده و عده‌ای دارن در زیر دست پای این مسائل اقتصادی له میشن و نابود میشن. یه مقداری دقت کنیم، همش به فکر خودمون نباشیم، به فکر دیگران هم باشیم، آنچه داریم با دیگران تقسیم کنیم و تا می توانیم به محرومین رسیدگی کنیم. اگر کسی به ما مراجعه کرد، حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، اگر یک کسی به شما مراجعه می کنه برای رفع مشکل، این نعمتی است که خدای عالم به طرف شما سرازیر کرده. فلا تمل نعمت، نعمت خدا را رد نکنید، رحمت خدا را رد نکنید. و یکی از چیزهایی که ما در جلسات گذشته مفصل روش بحث کردیم و الان هم رو همون بحث هستیم، برای رسیدن به اون مرحله معرفتی آثار گناهان رو باید از بین ببریم. عرض کردم توبه می کنیم، گناه بخشیده می شود، خدای عالم به خاطر این گناه عذاب نمی کند، ولی اثرات گناه که تاریکی روح است و باعث می شود که دست پای ما به زنجیر کشیده بشود، این آثار موجوده که حضرت امیر در دعای کن و فکنی من شده و ساقی، خدایا مرا از گناهانی که مثل زنجیر به زمین بسته و مانع پرواز من هست، این گناهان رو از بین ببر و این زنجیرها را از پای من دور کن و قطع کن و باز کن. و اشاره کردیم بر این که چند تا عامل هست برای از بین بردن اثرات گناه. یکی زیارت عاشورا هست. بارها ما به دوستانمون هم سر کلاس هم میگیم آقا تا میتوانید دارید تو ماشین هستید، بیکار هستید، برای شما عرض کنم راه میرید، این زیارت عاشورا را زمزمه کنید. اسرار خیلی زیادی در این زیارت عاشورا نهفته و به قول عبارتی از مرحوم قاضی هست یا یکی از بزرگان، همه کاره دستگاه خدای امام حسینه. اگر با امام حسین رابطه برقرار کردی دیگه با همه اولیاء خدا رابطت برقرار شده. امام حسین همه چیش رو در راه خدا داد، خدا هم همه قدرتش رو، احسانش رو، کرمش رو در اختیار راه امام حسین قرار داده. و احترام به والدین، یاد مرگ بودن، قرائت قرآن، تا می توانید در هر فرصتی که پیدا می کنید بعد از نماز صبح بتونید یه دو صفحه، چهار صفحه یا یک جز قرآن بخونید. موقعی که میخواد بخوابید، در شرح حال شهید مطهری خانوادهشون میگه هر شب شهید مطهری قبل از اینکه بخوابد یک نزدیک 20 دقیقه نیم ساعت قرآن میخواند بعد میخوابید. از عادت ثابتش بود. اون سبا قرآن این زنگارهای دل را از بین میبرد، این سیاهی های قلب ما و روح ما را از بین میبرد، صفای دل میبخشد. و همین قرآن خواندن ها باعث می شود که معرفت ما به خدای عالم و به ائمه علیهم السلام بیشتر بشه، حضور قلب ما در نماز بیشتر بشه، خطورات ما در نماز از بین بره. اون سبا قرآن خیلی فواید زیادی دارد. یعنی در حقیقت ما رفتیم در یک مکتبی نشستیم، در یک دانشگاهی که استاد دانشگاهش خدای عالم، دانشجوش هم ما هستیم. ببینیم این استاد دانشگاه برای ما بلا تشبیه چه دستور العملی دارد. به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه، تالین الاجزاء القرآن و یحزنون بی انفسهم، وقتی قرآن میخوانند این قرآن اینها را محزون میکنه و اینها را متأثر میکنه، عشق چشمشون رو جاری میکنه، با آیات جهنم میرسن، یعنی خدایا اگر ما را ببری اونجا چه کار کنی؟ آیات بهش میرسن، تمام میکنن خدایا ما اگر کاری نکردیم، انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک و هو التوحید، خدایا محبوب ترین چیزی که در عالم هستی هست توحیده، من الحمدلله جزء اهل توحید هستم، و از مبغوز ترین چیز در نزد تو کفره، خدایا من الحمدلله از کفر دور هستم و اینم نعمتی است از تو به من، و هازا منک علی و لا منی علیک، فلا تمنوا علی الله اسلامکم، به خدا اسلامتون رو منت نگذارید، بل الله یمن علیکم، من منت خدای عالم هست که بر شما این نعمت ایمان و نعمت بغض کفر را در وجود شما قرار داده. علی ای حال، خواندن قرآن با تأمل، حالا من نمیگم روز یک جز، دو جز، ده جز قرآن بخوانیم، نه، با تأمل یک صفحه قرآن بخوانیم ببینیم خدای عالم به ما چی میگه. یعنی به این نیت بخوانیم، یک دوستی عزیزی برای ما نامه فرستاده، تر پاکت نامه را باز میکنیم، داریم میخوانیم، این دوست ما برای ما چی نوشته، از ما چی خواسته، چه دستوری به ما داده. به این نیت قرآن میخوانیم. اگر به این نیت قرآن خواندیم، این قرآن خیلی مفیده. و اگر نه قرآن میخوانیم برای اینکه یک ثوابی ببریم، یک معنوسی باشیم. نه، اونها خیلی خوبه ها، ولی خیلی زیاد فایده ای ندارد. یعنی در حقیقت این تک تک آیات قرآن یک نامه ایست از طرف خدای عالم به من بنده و دستوراتی است که از ما خواسته. و ببینیم اینهایی که خواست خدای عالم در ما هست، خدا را شاکر باشیم. اگر نیست در خودمون ایجاد کنیم، با این نیت قرآن بخوانیم. من در خدمت شما هستم.
بسیار استفاده کردیم. حضرت استاد، یکی از نکاتی که اشاره فرموده بودین در همین باب که انسان همیشه حواسش باشه، اصلا پیشگیری بکنه از این که بخواد وارد گناه بشه و اینها، این هست که اون تذکر همیشگیش این باشه که خب قراره چه اتفاقی بعدن بیفته. توی زندگی ما ممکنه هر اتفاقی هر زمانی بیفته، نسبت به بنده تفاوت میکنه، نسبت به شخص دیگری تفاوت میکنه، اما عاملی که بین همه مشترک هست و هیچ کس هیچ گریزی هم ازش نداره، همونجور که حضرت عالی فرمودید، یکی از اونها اینه که این فرد جان میده، یکی از اونها اینه که این فرد وارد در قبر میشه، یکی از اونها اینه که نکیر و منکر ازش سوال میپرسن، قیامت رو میبینه، وارد یا بهشت میشه یا جهنم. بالاخره همه افراد نسبت به این مطلب مشترکن. حالا میخوایم ببینیم مؤمن با توجه به اینکه بالاخره در دنیا ایمان داشته، اون لحظات جان دادن چه اوصافی داره که بخواد بهش الان هم متذکر بشه و اونها رو بخواد تداعی بکنه برای خودش؟
سوال خوبیه. من اتفاقا همین شب دوشنبه یک اشاره داشتم. این سوره مؤمنون از اون سوره های خیلی جذابه، خیلی. دوستان بتونن یه مقداری چند روزی، یک هفته، دو هفته با این سوره مؤمنون انس بگیرن، هر روز مطالعه کنن، ترجمهش رو هم ببینن. خیلی نکات اخلاقی تکان دهنده دارد. در آیه 99 و 100 یک آیه هست: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. وقتی که مرگ فرا میرسد، میبیند فرد که آنچه که در دنیا مشغول بوده، کارهای مادی و نمیدنم مقام و پوست و امثال اینها و گناه و بیتوجهی به دستورات خدا، نتیجهش رو میبیند اونجا. یعنی هنگام مرگ یکی از چیزهایی که خیلی خطرناکه این هست: تمام اعمال ما از دوران کودکی تا اون لحظه جلوی ما مجسم میشه، همینطوری پشت سر همین اعمال رژه میرد و نتیجه او هم زیرنویس میشه، پاورقی میشه، رژه میرد. اول جمله‌ای که ما به زبان میاریم میگیم رب ارجعونی، خدای منو برگردان به دنیا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اون اعمال صالحی که ترک کردم، نمازی که نخوندم، روزه‌ای که نگرفتم، زکاتی که ندادم، وجوهاتی که ندادم، نمیدونم احسانی که نکردم، محرماتی که انجام دادم، اینها را کنار بگذارم. من توصیه کردم عزیزان، من خواهش دارم به این عرض من خوب دقت کنن. و اون شب گفتم چون من خودم عامل هستم، امیدوارم که انشالله اثر بگذاره. ما صبح که از خواب بیدار میشیم، مرگ، خواب برادر مرگ دیگه، یکی از دعاهایی که مستحب به بنگام بیداری از خواب بخونیم: الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی لأذکره و استغفره قریبین بارد. شکر خدا یالا منو بعد از مرگ زنده کرد تا بیاد او باشم. دعای بعد از بیداری اینه. شما ملاحظه کنید در همین مفاتیح، در کافی و غیره، بگید مستحبه شما که از خواب بیدار میشید، بگید الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی لأذکره و استغفره.
الان استغفرم دقیقا.
خب ما صبح که بیدار میشیم از خواب احساس کنیم که این ملک الموت آمده بود، از خدا خواهش کردیم، التماس کردیم، دست پای جناب عزرائیل رو بوسیدیم، سر صورتش رو بوسیدیم، ریش گرفتیم در برابرش، گفتیم آقا عزرائیل یه چند روزی هم به ما فرصت بده. به ما گفت باشه آقا، فرصت دادم. ما ببینیم امروز ما با روزهای گذشته چقدر تفاوت داره. کارهایی که در روزهای گذشته عمل صالحی که ترک کردیم چه بود؟ امروز انجام میدیم یا نمیدیم؟ اگر ما از خواب بیدار میشیم به این نیت باشیم از خواب، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. مرگ اومده، از خدا خواستیم، خدا منت گذاشته ما رو برگردانده، ما میخوام عمل صالح انجام بدیم. اگر این روحیه در ما ایجاد شد دوستان، یقین داشته باشیم که انشاءالله درهای رحمت، درهای نجات به روی ما بازه. ولی اگر نه، صبح که از خواب بیدار میشه، حالا اونا که اهل نماز هستن، یک وضوی و یک نماز برای شما عرض کنم، با سرعت تو کارهای دنیوی ما دقت میکنیم، خیلی اهمیت میدیم، یک ساعت دو ساعت هم وقت ما گرفته بشه، یا میخوام یک معامله ای بکنیم یا چیزی میخوام بخریم، به قدر چونه میزنیم 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه، برای اینکه فرض بر 1000 تومن 500 تومن ارزان تر بگیریم، اونجا برای وقتمون ارزش قائل نیستیم. ولی وقت نماز که میاد، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله مالک یوم الدین، اياك نعبد، شروع میکنیم تون تون نماز را تمام کنیم. این راه، این اخلاق علوی نیست، این سیره مهدوی نیست. امیر المومنین سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر در نامشون میگه و کل عملک تبع لصلاتک، تمام اعمالی که انجام میدهی همه تابع نماز توست. هرقدر در نماز دقت بیشتری میکنی، معلوم میشه در دیگر کارات هم دقت میکنی. اگر در نمازت اهمال کاری میکنی، بس معلوم میشه در دیگر کارات هم همینطوری هستی دیگه. و تلاش کنیم دوستان عزیز، این توصیه هم از من بپذیرید، به نماز اول وقت ملتزم باشیم. نماز اول وقت یک برکتی دارد، نماز غیر اول وقت ندارد. که از مرحوم طلال از ما بهجت سوال کردن که آقا استاد شما مرحوم آقای قاضی فرموده بوده که هر کس ملتزم باشد به نماز اول وقت، خدای عالمونه به مقامات بالا میرساند. گفت بله. گفت نماز اول وقت با حضور را ایشون گفته بودن یا نه؟ نماز، گفت نه، نماز را با حضور خودش یک داستان دیگری دارد. ما ملتزم باشیم به نماز اول وقت. یه کارگر کارمنده ملتزم اول وقت بره اداره، اگر 5 دقیقه دیر بره، این ساعت دیر بزنه، آخر ما چیه؟ براش جریمه میاد. آقا شما مثلا فلان روز نیم ساعت دیر ساعت زدین، 10 دقیقه زودتر رفتی. و باز اگر اشتباه نکنم از مرحوم آقای بهجت هست، میگه هر کس نمازش رو اول وقت به خانه ملتزم باشه، خدا هم حاجتهای ما را اول وقت ادا میکنه، مشکلات ما رو هم در اول وقت برطرف میکنه. و اگر نه، ما نسبت به نمازمون اهمال کاری کردیم، نیم ساعت دو ساعت یا لبطلایی نماز خواندیم، خدا هم کارهای دنیوی ما را هم به همین شکلی میکنه. یعنی دنیا دنیای بدبستانه، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلاها، هر چه کنی به خود کنی، هر آنچه نی که بد کنی. ولی زمان ما یه مداری دقت کنیم، این آیه شریفه، آیه 99 و 100 سوره مؤمنون، که وقتی مرگ فرا میرسد اولین جمله و رب ارجعونی، خدایا منو برگردان. بعد خدای عالم میگه کلا انها کلمتون و قائلها. این در حقیقت سخنیست که هیچ خریداری ندارد، درخواستی است که پذیرفته شدنی نیست. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. حالا بعد از مرگ مشکلاتی هست، بعد از مرگ وارش برزخش خواهد شد. حالا اون سوالات نکیر و منکر و فشار قبر و عذاب قبر و اون مراحلی که از تا قیام قیامت دیگه مشخص دیگه چیه قضیهش. باز خدای عالم، دوستان اگر مانیتور من محبت کنن، عزیزان این آیات رو هم ببینن بد نیست. من معمولا تلاش کردم ترجمه ها رو هم بیارم، عزیزان خوبه اگر دقت کنن. آیه بعدی سوره انعام آیه 93 هست. ولو ترائز الظالمون فی غمرات الموت. اونایی که ظلم کردن، حالا ظلم یک دفعه در حق دیگران ما ظلم میکنیم، یک دفعه در حق خودمون ظلم میکنیم. بدتر از ظلم دیگران ظلم در حق خودمون هست. اینها در شدائد مرگ و سکرات مرگ و الملائکت باستو ایدیهم اخرجو انفسکم الیوم. فرشته ها دستشون رو دراز میکنند، روح رو از بدنشون میکشند بیرون. الیوم تجزون عذاب الهون. امروز خلاصه اون عذابهای دردناکتون شروع میشود. در برابر اون حرفای پرتپلایی که نسبت به خدا می زدید، در برابر خدا تکبر می کردید، حرفای خدا را نادیده می گرفتید و امثال این. در آیه 45 و 46 سوره غافر، فوقاه الله سیئات ما مکرون. این رو عزیزان دقت کنن، یک روایتی است قریبی بین مضمون. آقای امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید اون کسی که از دشمن میترسه، چرا افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد نمیگه؟ چون خدای عالم از ما یه چیزی خواسته و قول یک وعده هم داده، گفته که هر کس بگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، فوقاه الله سیئات ما مکرو. خدا تمام مکر مکاران را از او دور می کند. این رو عزیزان داشته باشند. کسی که واقعا احساس می کنه ادهی دنبال اذیت کردنش هستن، در دست دشمن پیلگرهای مکارانی دارن چیز می کنن، زیاد بگه افوض امری الله. خوده تون هر آیه یک خاصیتی داره دیگه. افوض امری الالله خاصیتش اینه، دشمن رو نابود میکنه، اثرات توطئه دشمن رو از بین میبره. کسی میخواد در زندگی خوشبخت بشه، زندگی خوب با رفاهی داشته باشد، حسبنا الله و نعم الوکیل. خب بعد از حسبنا الله و نعم الوکیل خدا چه وعده داده؟ خدا از ما خواسته که بگیم حسبنا الله و نعم الوکیل. خدایا همه چه دست توست، تو را وکیل قرار میدم در تمام امورم، تو خودت زندگی من رو به عهده بگیر. اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری. خدایا تو بیا به جای این که من زندگیم رو تدبیرش به دست بگیرم، تدبیر زندگیم رو خودت به دست بگیر. و به اختیار که ان اختیاری، خدایا من به جای این که از این اختیارم استفاده کنم، تو بیا به دل من بنداز چه صلاح من دنبال اون برم. خب اگر کسی بگه حسبنا الله و نعم الوکیل، چی هست نتیجهش؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. ببینید هر آیه خاصیتی داره. ببینید افوز امری الالله میشه فوقاه الله سیئات ما مکرو. حسبون الله و نعم الوکیل فنقلبو به نعمت من الله. اگر کسی زیاد بگه حسبون الله و نعم الوکیل یا توکلت علالله توکلت علالله، خدای عالم نعمتهای خودش رو بر سرش سرازیر میکنه. فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. من همیشه مثال میزنم، یه خدای عالم میگه تفضلاتی میکنم، این تفضلات من خطر ندارد، ضرر ندارد. مگر تفضل خدا هم ضرر داره، خطر داره؟ میگم بله. خدا یک نعمتی میده به ما، ما شکرانه نعمت انجام نمیدیم، از دستمون میگیرن. نعمتی میده به ما، شکرانش بذاریم، تصور میکنیم که خودمون رو به دست آوردیم. میریم برای شما مثلا یک ماشینی با این ور اون ور میخریم، خوشحال. بعد از دو روزی خدا یه تصادفی میکنه. خب این فضلی بوده، ولی فضلی که یمسس هم سو. از خدا خواستیم بچه به ما بده، ناقص الخلقه داد. خب فضلیست یمسس سو. خونه رفتیم گرفتیم، معامله کردیم، معلوم شدیم خونه اصلا سند نداره. این خونه رو مالکش به 10 نفر فروخته. باید این پله های دادگستری بریم بالا بیایم پایین، بریم بالا بیایم پایین. ولذا اگر ما گفتیم حسبون الله و نعم الوکیل رو در زندگیمون ادامه دادیم، جزء از کارمون قرار دادیم، نتیجهش اینه فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اگر میبینیم گرفتار شدیم، حالا فرقی نمی کند، حالا یک گرفتار مادی، گرفتار معنوی، گرفتار زندان، گرفتاری های دیگر، همه درها به روی ما بسته هست. خدا میگه بگو لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین. خدا یا این گرفتاری نتیجه اعمال من بوده، تو منزهید، تو در حق من ظلم نکردی، من خودم ظلم کردم، خودم باعث شدم که این گرفتاری برام پیش آمد. میگه اگر گفت لا اله الا ان سبحانك اینی کنت من الظالمین که حضرت یونس در شکم ماهی گفت، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. این غم گسته‌ای که در زندگی ایجاد میشه، شما بلا فاصله زبانت رو مترنم کن به ذکر لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین. خدای عالم به برکت این آیه چه کار میکنه؟ غمهای زندگیت رو از بین میبره. قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، دیگه آیه قرآن دیگه. همونطوری که ما غذا میخوریم با اسمش سیر میشیم، این غذا خوردن رو خدای عالم در این خصلت سیر شدن قرار داده. آب که میخوریم، این آب ما را سیر نمیکنه. خدای عالم در این آب این خاصیت رو قرار داده ما سیراب میشیم. اگر خدای عالم این خاصیتشو برداره، هر چه بخوریم بیاشام معاویه هر چه میخورد میگفت شکمم ترکید سیر نشدم، چون پیغمبر نفرینش کرده بود. لا اشوى الله بطنه، خدایا شکم معاویه رو سیر نکن. دیگه یکی از مصیبت‌های ما این است که بعضی از عزیزان اهل سنت ما با توجه به اشتباهاتی که از اجدادشون مانده، اومدن مثل معاویه و امثال این رو علاقه پیدا کردن، محبت دارن. حالا امسال ماه رمضانم که با کمال تأسف این سریال 1 میلیون 100 میلیون دلاری که عربستان سعودی گذاشته، من بارها گفتم این سریال عمر فاروق نتیجهش ظهور داعش شد، حالا سریال معاویه چی میخواد بشه؟ پشت پرده چه قضایایی هست، چه خوابی برای شیعه ها و مسلمان ها دیدن، ما نمیدانیم. ولی از الان من تقاضا میکنم اونهایی که اهل قلمند، اونها که اهل ذوقند، اونها که اهل معرفتند تلاش کنند این سریال هر شب که پخش میشه دروغ ها، چون این سریال همه دروغه، همه دروغه. یقین ما داریم از الان ما میتونیم قسم بخوریم که در این سریال حرف درستی وجود ندارد، چون خود ابن تیمیه هم میگه ما در رابطه معاویه هیچ فضیلتی از پیغمبر نداریم. خب معاویه 13 سال در مکه پیغمبر بود، جزو دشمنان پیغمبر بود. 11 سال در مدینه بود، در جنگ بدر جزء دشمنان پیغمبر، در جنگ احد جزء دشمنان پیغمبر، در جنگ احزاب جزء دشمنان پیغمبر. مسلمان هم که شدن، امیر المومنین در خود نامه 16 قسم میخوره، قسم شدید غلیظ می فوالذی فلق الحب و بر انسما ما اسلموا ولکن استسلم. اینا مسلمان نشدن در فتح مکه، تظاهر به اسلام کردن و کفر خودشون رو از ظاهر به باطن منتقل کردن. این دیگه عبارت حضرت امیر در نهج البلاغه. عمار هم که در عرض کردیم کتاب مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 همین تعبیر حضرت امیر رو داره، یعنی هم نهج البلاغه دارد هم اهل سنت دارد. حالا دیگه چی میخوان بکنن نمیدانیم. حالا اینم در ذیل شامت خواستیم ما بگیم. بعد میگه و هاگه به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. معلوم میشه در برزخ شب روزی هم هست، طلوع غروبی هم هست. حالا چیه ما نمیفهمیم، ولی باید بریم انشاءالله ببینیم اونجا. هم اونایی که خلاصه در باغهای بهشتی هند اونها خلاصه شب روزی دارند، اونایی هم که در برزخ جهنمی هستند اونا هم شب روزی دارند. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. این دیگه مال برزخ، مال قیامت نیست، مال جهنم نیست. بعد یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت برپا شد آل فرعون رو ببرید به شدیدترین عذاب. ولی زام معلوم میشه که اونجا شبی هست، روزی هست. خلاصه بساط و سفره تکامل در برزخ پهنه. حالا این تکامل، تکامل عرضی باشد یا تکامل طولی باشد. تکامل عرضی مثلا فرض بفرمایید یک آقایی وضع زندگیش خوب نیست، شما یه 10 میلیون 100 میلیون تومان میدید بهش زندگیش خوب میشه. خونه 50 متری داره، خونه 100 متری میخره، ماشین میخره. اینا چیزهای چیه ارزیه؟ یک دفعه نه، فرض بفرمایه دهدار میشه بخشدار، بخشدار میشه فرماندار، فرماندار میشه استاندار، استاندار میشه وزیر. اینا کمالات طولیه. در برزخ هم کمالات عرضی هست. مثلا پدر مادر ما از دنیا رفته، ما قرآن میخونیم، یک سوای بهش میدن. یعنی یه خونه 100 متری دارد اونجا، خونه 100 متریش 200 متری. مثلا هر روز 2 مرتبه غذا و پذیرایی میکردن، 4 مرتبه پذیرایی میکنن. اینا عرضیه. ولی طولی، بعضی از افرادی که در دنیا به فکر کمالات بودن، اونجا خدای عالم زمینه کمالاتشون رو، درجاتشون رو میبره بالا. مثلا فرض بفرمایید در یک منطقه ابتدایی بهشته، یعنی میبرن مثلا یه مقدار درجهش میره بالاتر، از اون هم باز کمالات بیشتر میشه، یه مقدار میره بالاتر، تا اونجایی که میره هم درجه انبیا اولیا میشه، هم درجه اهل بیت عصمت و طهارت میشه. اینو میگیم کمالات طولی. باز در رابطه با شهدا هست، آل عمران آیه 169 و 170 میگه گمان نکنید اون کسانی که در راه خدا کشته شدن اینا مردن، اینها زنده هستن. ان در ربهم یرزقون. ما اون شب یکی از نهایان اهل سنت ظاهرن از کردستان بود، کجا بود؟ زنجده بود. این بنده خدا مثلا سوادم نداشت، من روایتی از صحیح مسلم آوردم، والا بررسی کنیم بیریم سندش چطوریه. بابا جان من حتی خلپوری یه مقداری سواد یاد بگیر به سر من عزیز من. بابا دیگه صحیح بخاری صحیح مسلم دیگه سند نمیخواد، این دیگه تالیتر و آیه قرآن. میزید شما بگیم برای این آیه قرآن سند بیاریم براش. علا ایه حالین، بعد فرحین به ما آتاهم الله من فضله. شهدا یک ویژگی که دارن هم از نعمتهایی که خدا به اینها میده خوشحالن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و بشارت هم میدن به اینهایی که ماندن عقب ماندن که آقا بیایید. این تفضلات اینجا قابل مقایسه با زندگی دنیوی نیست. یک چشم زدن یک ثانیه زندگی خوب برزخی با میلیارد سال سلطنت با بر کره زمین نمیشه عوض کرد. اصلا قابل مقایسه نیست اونجا، اصلا قابل مقایسه نیست. اینها را قطع هم بکنن، حاضر نیستن برگردن دنیا، به اینا بگن آقا برگردید هم سلطنت کلی کره زمین رو به شما بدیم، ما حاضر نیستن برگردن. حالا انشاءالله ما نمیدانیم این رسانه ملی امسال هم باز این برنامه زندگی پس از زندگی رو دارد یا ندارد. من به دوستان توصیه میکنم اینها را ببینن، اینا خیلی هاشون واقعی. حالا ما نمیدونم، بعضی هم شاید دچار خیالات بشن، ولی بعضی از افرادی که واقعا آدم میشناسه متدینن پاکن و مطالبی رو مطرح میکنن و بعد میرن اینها را امتحان میکنن در زندگیشون و در اون عالمی که از روح از بدنشون خارج شده و غیره جاهایی رفتن دیدن که در عمرشون ندیده بودن اونها را. اینها نمونه هایی از تجربیات مشخص معلوم که یک حقیقتی هست. اینها با روایات ما هم تطبیق میکنه، یعنی هیچ مشکلی با روایات ما ندارد. اگر ای کاش این آقایان در رابطه با این عالم برای شما هم زندگی پس از زندگی این کتاب حق الیقین علامه شبر جلد دومش رو هم یک مروری میکردن، اول این مسائلی که هست، یا این کتابی که مرحوم محدث قمی نوشته در رابطه با عالم برزخ، الان اسم کتابشم فراموش کردم من، و کتاب خیلی خوبیه، یعنی از همون اول مرگ نوشته تا برسد به اون آخرین لحظه‌ای که به قول یا وارد بهش میشیم یا وارد نستجیر بالله جهنم میشیم. اینم کتاب کوچیک خوبیه. و یادتون نیست آیه چیز؟
یک سیاحت غرب بنده از این
سیاحت غرب که مال چیزه، مال مرحوم گوچانیه، نه مال محدث قمیه، احوالات پس از مرگ نوشته برای شما ارز کنه. منازل الاخره زنده باد، احسن. کتاب منازل الاخره مال محدث قمیه، فارسی هم هست، خیلی ساده، یعنی کسی کلاس پنجم ابتدایی هم داشته باشه این کتاب رو میتونه مطالعه کنه. این رو تهیه کنید. فیلم چیزش هم PDFش تو اینترنت هم هست، دانلود کنید تو موبایلتون داشته باشید. شب موقع خوابیدن صبح بلند میشید یه چند صفحه از این مطالعه کنید. خدا میدانه یک دنیاییه. عربی بلدید حق الیقین علامه شبر، عربی بلد نیستید منازل الاخره برای شما عرض کنم محدث قمی. یه مقداری با فلسفه و عرفان آشنا هستید کتاب معاد مرحوم آقای شجاعی دیگه. خلاصه یه مقداری باید خودمون رو بسازیم دیگه. اینها برای شما عرض کنم چیزی نیست که خلاصه به سادگی به دست ما میاد. روایتی را از امام سجاد هست، خیلی روایت عجیبه. ان القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفرات حفر النیران. قبر ما یا یک باغی است از باغهای بهشت یا چاله ایست از چاله های آتش جهنم. دیگه انتخاب با ماست که ما باید در این زمینه چه کار انجام بدیم. حالا بعضی از روایات اینها هم هست که اگر فرصت کنیم میخوانیم، نشم که انشاءالله برای جلسه بعد میمانه. ما در خدمت شما هستیم.
همواره هر لحظه این ذهنمون رو به این سمت ببریم تا این وقایت و این نگهداری نفس از گناهان اتفاق بیفته. آدم صرف این که همین مطالب رو یک لحظه بشنوه کافیه برای اینکه چندین ساعت به اصطلاح امروزی ها واکسینه بشه، حالا چه برسه به اینکه کسی بخواد در جزئیات این مطالب وارد بشه. چه نسبت به مؤمنان چه نسبت به کافران میبینیم این احوال و احوال بسیار سنگین هستند و جای عبرت گرفتن. بسیار خوب عزیزان بیننده، این فرصت در اختیارتون هست، تماس بگیرید با این تلفن هایی که زیرنویس میشه. میتونین اگر هم نمیخواین مستقیما صداتون پخش بشه، مستقیما قصد ندارید با حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی پیام خودتون رو منتقل بکنید، میتونید این پیام رو به صورت صوتی بفرستین یا اینکه به صورت متنی ارسال بکنید در پیام رسان هایی که باز زیرنویس شده و از طریق کانال های ارتباطی با برنامه انشاءالله ما منتشر میکنیم و در همین برنامه پاسخ مقتضی رو از حضرت استاد خواهیم گرفت. بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود.
شيبتي على النار.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله تا این لحظه از برنامه تونستیم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو تقدیم کردیم به محضر شما گرامیان. انشاءالله که تونسته باشیم اون معرفتی که لازم هست برای رسیدن به مقام صحابی بودن حضرت آقا و مولامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله در این راه قدمی برداشته باشیم، در طی این برنامه به این معرفت دست پیدا کرده باشیم و همچنان هم پیگیر هستیم با این مباحث، با این مطالب، تا بدونیم چی کار باید بکنیم تا به اون درجه حق معرفت الهی رو شناختن برسیم، تا بعد از اون بتونیم از یاران خاصه حضرتش بشیم انشاءالله. یک نکته عزیزان اتاق فرمان اشاره کردند که یادآوری بکنم برای همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، این امکان فراهم هست تا عضو کانال ایتای برنامه شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف بشین. برای اینکه بتونین عضو بشین در این کانال میتونین ارسال بکنین عدد 313 رو به سامانه 30015 15 15، عدد 313 رو به شماره 30015 15 15 بفرستید و انشاءالله که عضو گروه میشین، عضو این کانال رسمی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در پیام رسانه ایتا میشید. اگر هم باز نظری دارین، پیشنهادی دارین، انتقادی دارین، احیانا نسبت به برنامه خاصی مطلبی رو میخواین گزارش بکنین، در ابتدای این پیامتون نام اون برنامه رو ذکر کنید و بعد از اون هم پیامتون رو بنویسید و به همین سامانه 30015 15 15 بفرستید. انشاءالله که رسیدگی میشه. اگر پیشنهادی هست خب قطعا مورد توجه قرار میگیره و اگر انتقادی هست هم انشاءالله در جهت حل اون مشکل قدم هایی قطعا برداشته خواهد شد. خب بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان هم فرصت هست تا تماس بگیرید و انشاءالله مصداتون رو مستقیما در استودیو بشنویم و پاسخگوی شما باشیم. آقای محمد از مازندران پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مدیر محترم و استاد عزیز و دوستاشنی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. آقا محمد عزیز بفرمایید.
به نوجوانا و جوانایی که فکر گناه اذیتشون میکنه چند تا توصیه دارم. اول سعی کن تو خونه تنها نباشی، بری توی جمع، مثلا بری زنگ فوتبال یا مسجد محل یا هیئت یا کلاس قرآن. دوم سر تو با یه بازی یا انجام ورزشی مشغول کن به نیت تقوا، مثلا پیاده روی کردن یا رفتن به یک باشگاه ورزشی. داری یکی دو ساعت ورزش میکنی یا حتی بازی میکنی، انرژی رو تخلیه میکنی ولی برای ثواب مینویسن. مهم اینه که سرتو مشغول کنی که فکر گناه به ذهنت نیاد. نقل میکنن شهید بابایی داشت بدو بدو میکرد، بهش گفتن چی شده؟ گفت فکر گناه به ذهنم اومد، دارم بدو میکنم که فکر گناه از من دور بشه. سوم مسافرت کردن، مثلا نیت میکنی بیای حرم امام رضا علیه السلام، همین که نیت میکنی دو هفته دیگه بری اونجا، تو این دو هفته فکر گناه کمتر به ذهنت میاد، پیش خودت میگی من میخوام برم حرم زیارت کنم، زشت گناه کنم. من که خودم نیت کردم آخرمو اگه خدا بخواد بیام شهر مقدس قم، جای خوابم ندارم ها، شده کنار حرم میخوابم، ولی خیلی که حضرت علی علیه السلام فرمودن زاهدان لذت ترک دنیا رو چشیدن، ترک دنیا و تقوا لذت داره، کیف داره. این همه رو امتحان کردی، این هم امتحان کن. یا علی مدد،
یا علی مدد.
نکنه ممنون، متشکر محمد آقا.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما آقا محمد عزیز از مازندران و توصیه هایی که به عزیزانشون و عزیزانمون داشتن. بسیار خوب، نصرت آقا از کرمانشاه پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
سلام بر برادر عزیزم حاج آقای قزوینی گل گلاب.
خواهش میکنم عزیزم.
من که سلام خدمت آقای مرعشی و سلام دارم خدمت تمام عزیزانی که زحمت میکشن این برنامه رو آنتن میفرستن.
علیکم
السلام. خداوند در دنیا است در آخرت به همه شما انشاءالله خیر نهد بفرمایید. این سور از حاجه این است که تفکر یا تعقل یا بیانیش در قرآن اینه من برای مخواهدم باز بکنی. فرض مثال من میخوام سوری مرکب بخوانم، آیه به آیه میخوانم، من هستم میخوانم، اما این برنامه تد تفکر و تعقل و اندیشیدن مخواهدم اینه این رایی چجوریه برنامهش حقیقتا به این سوری من متوجه نمیشم. این یک برنامه زحمت نمیشه
سلام عرض بشید. خدا
حفظتون
کنه. خدا حفظتون کنه انشالله. آقا نصرت عزیز که از کرمانشاه همراه ما بودن. بسیار خوب. خب عزیزان اگر اشاره بکنن، اگر تماس فعلا متصل نیست ما این پاسخ آقا نصرت رو بدیم تا تماس بعدی انشالله متصل بشه. بله حضرت استاد، تفکر یا تعقل هم بالاخره خودش یک راهی نیاز داره. چطور بتونیم راه این تفکر و تعقل به قرآن رو پیدا بکنیم؟
بعضی از بزرگان رأی زیادی برای تدبر دارن. من یادم هست ابو حامد غزالی اگر اشتباه نکنم در احیاء العلومش، من تو ذهنم از سال کمانم 49-50 بود، تو مدرسه فیزیه اونجا بودیم ما، بعضی وقتا که می رفتیم کتاب خانه من این کتاب غزالی رو می گرفتم، تو ذهنم از سال احیاء العلومشه، یک نکته از اون زمان تو ذهنم مانده. ایشون میگه وقتی قرآن می خوانید به این نیت قرآن بخوانید که الان خدای عالم با شما داره حرف میزنه. وقتی به آیه عذاب میرسید همونجا از خدای عالم با تمام وجود بخواد خدایا من گرفتار این عذاب نکن، من طاقت این عذاب را ندارم. اگر به آیات بهشت میرسید از خدا بخواید خدایا من تو زهر بهش کرو این نعمت ها رو، این حوری ها و این نمیدونم برای شما عرض کنم میوه ها و غیره اینها رو برم استفاده کنم. اگر چنانچه به مردان بد روزگار مثل فرعون و قارون و نمیدونم امثال اینها میرسید از خدا بخواهید که شما را جز اونها قرار نده در دنیا، جز جباران قرار نده. اینی که داره که بعضی از افراد رو در چون در برای شما عرض کنم جهنم طبقه بندیه دیگه، کفار یه طبقه هستن، مشرکین در یه طبقه هستن، آقا والدین یک طبقه هستن، جبارها تو یک طبقه هستن. در خود سوره مریم هم یک عبارتی هست، الان من دقیقاً اولابها سلیان این کلمش تو ذهنم هست که ما خودمون میدانیم هر کدام رو در کدام طبقه کدام ردیف قرار میدیم. داره بعضی از افراد رو میارن در داخل جبارها قرار میدن، مثلا با فرعون و شداد و قارون، میگه خدایا من که بابا جبار نبودم، اینها فرعون با اون چیزش جنایاتش من آوردن. گفت بله تو هم تو خونت نسبت به زن بچت ظلم کردی، تو که وقتی مسلط بودی به زن بچت در حق اونها ظلم کردی، اگر قدرت فرعون رو داشتی مثل اون جباری میکردی، ولی ذات هم باید بیای اینجا. ولی ذات اگر ما به آیاتی میرسیم که مربوطه به قوم نوح هست، قوم لوط هست و مشرکین هست و غیره از خدای عالم عذاب اینها رو خدایا مرا جز اینها قرار نده، من فردا قیامت با اینها محشور نکن. با آیات میرسیم صفات انبیا را دارد، وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ادریس. این سوره مریم را آقایان یه مقداری با تعنی بخوانند که یه پیغمبر بگو، از ادریس بگو، از ابراهیم بگو، از حضرت موسی بگو، اینا چطوری بودن؟ ببینید وقتی اینها رو ما میخوانیم از خدا بخواهیم خدا یا ما رو توز اینها قرار بده، با اینا مشهور کن خدا، اخلاق ما رو، اخلاق ابراهیمی، اخلاق موسایی، عیسایی، اخلاق محمدی قرار بده. اگر چنانچه در آیات قرآن میرسیم به اخلاق زشت، به آیاتی که در رابطه با گناه و معصیت ها هست، فلا تظن فإن بعض الظن اسم، به دیگران گمان بد نبرید ها، گمان بد گناه ها، ولا یغتب بعضکم بعضا، مبادا غیبت هم دیگر را بکنید. به این گناهان میرسیم به خودمون تذکر بدیم که مبادا گرفتار این گناهان بشیم ما، یا نه مثلا به اعمال صالح ما میرسیم، مردان و خدا این اعمال صالح از این آمنو و عمل و صالحات و غیره، مثلا حضرت داوود چطوری بود و مؤمن آل فرعون چطوری بود، اون که مردان و خدا چه ویژگی هایی داشتن، اخلاق خوب اگر در قرآن آمده تلاش کنیم این اخلاق خوب را در خودمان احیا کنیم، زنده کنیم. این تدبر در قرآن یکیش اینه که ما به هر آیهی میرسیم نسبت به اون آیه چکار کنیم، پیام آیه را دریافت کنیم.
و ما میبینیم دقیقا همین مطلب رو که مثلا از حضرت آقا امام صادق علیه السلام نقل شده که وقتی که این آیات فبعی آلاء ربکما تکذبان رو میخونید جواب بدین که لا به شیء من آلائک رب اکذب، که انه، دقیقا خودمون مخاطب هستیم و حضرت به ما سفارش میکنه که این گونه بخونید در تک تک این جملات و این وهله ها.
بله، و لذا ما باید یه مقداری دقت کنیم. و بعضی از آیاتی هم هست مثلا در همون سوره مریم خیلی عجیبه، دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن دوستم سوال قشنگی کرد، اول آیه ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا، یاد اون تفضلات خدا به بندش حضرت زکریا، از نادا ربه نداء خفیا، خیلی آهسته با خدا حرف زد، گفت خدایا وهن العظم منی، دیگه استخوان‌هایم، یعنی کمرم خم شده، خیلی راحت کوچه بازاری حرف بزنیم، خلاصه این پیری
غلبه کرده
دیگه استخوان‌هام، کمر درد دارم، پا درد دارم، وشتعل رأس شیبا، تمام موی سرم، موی ریشم هم سفید شده، ولم اکن به دعای کرب بشقی، ولی خدای دعای از تو را دست بر نداشتم، با همه پیری بدنم برای شما فرتود شده، موی سرم سفید شده، ولی این زبان یا رب یا رب یا رب مه خیلی جالبه ها. بعضی از افراد اصلا یه مقداری مریض میشن غیره، دیگه حال نماز خواندن دعا کردن ندارن. در روایت ما داریم که از خدا بخواهید اللهم اجعل اوسع رزقی و احسن عملی عند اقتراب اجلی، خدایا بهترین اعمالم را و وسیع ترین روزیم را آخر عمرم قرار بده. چون اول عمر انسان خب دیگه انسان میتونه جوان هست، نماز بخونه، حج بره، زیارت بره غیره، وقتی پیر میشه دیگه اون اعمال صالح را آدم کنار میگذاره، فلذا میگه خدا یا اون بهترین عمل صالح من رو تو آخر عمر من کرم کن و با بهترین روزی منم اون زمان. چون وقتی انسان که پیر میشه خب دیگه حال حرکت و تجارت و فعالیت ندارن، پسرها و فرزندان این زمانم که دیگه به قول زن سالاری دیگه یا زن زلیلیه، پدر یه مقدار پیر شد بابا بریم بگذاریم تو خانه سالمندان، مادرش میشه بریم خود این سالمندان، من بعضی وقت این خانه سالمندان رو تو تلویزیون نگاه نشان میدن، جگرم کباب میشه. یعنی واقعا برای من درد و شکنجه است اینها رو دیدن. حتی من چند بارم در قم رفتیم خانه سالمندان یه دیدنی کردیم، از نزدیک با اینا صحبت کردیم و غیره. حالا یک افرادی هستن ورثه نداره، یک کسی نداره، اون دیگه بنده خدا دیگه محکوم تقدیر الهیه. ولی بعضی ها هستن، مثلا کسی بود ما همون در قم خانه سالمندان رفتیم، گفتم من پسرم کارخانه داره، چه داره و غیره، و با همه امکاناتی که داره من آورده اینجا، الان هم 3 سال تو ذهنم نیست، 3 سال 4 سال نمیدونن سر بزنه. ببینید این تو زندگی خیر میبینه، با تو هم پیر میشی فردا دیگه عزیز من. دیگه این شطره در خانه جناب عالی هم میخوابه دیگه. همین برنامه فردا برای شما هم هست. این که پدر مادر کلیم زحمت کشیدن غیره، این رو بر میدارم. ولذا از خدا میخواد خدا یا اوسع رزق من را آخر عمر من قرار بده. یعنی در آخر عمر من محتاج حتی بچه هام نشم. و منم یه توصیه میکنم به پدرها. بعضی از پدرها خیلی دلرحم هستن. میان آخر عمره چه کار میکنن؟ هرچه ثروت دارن بین بچه هاش تقسیم میکنه. فلان خونه مال تو، فلان با مال تو، فلان مال تو، فلان مال. بو میدی خب اینا برن کار کنن بیارن چه کار کنن؟ با هم بخوریم. ولی اینها که وقتی به نان نوا رسیدن، اول چیزی که فراموش میکنن همین پدر مادر هست. من افراد زیادی رو سراغ دارم آمدن همچه کاری کردن، هرچه دار ندارشون بین بچه ها توضیح کردن. این بچه ها شطور دیدی ندیدی، گویا که اصلا پدری نبوده. این ثروتی که الان دستشون هست پدر مادر به اینها نداده. ولذا اینجا داره میگه ولم اکن به دعا رب شقی، یا بعد میگه خدا یا حضرت زکریا، میگه خدا یا من پیر شدم، زن من هم که عقیمه و امرأتی آقرم، و من میترسم بعد از من وارثی ندارم، این خانه و زندگی من نمیدونم به دست کی میرسه. فحبلی من لدون که ولی، یعنی خدا یه بچه‌ام به ما بده. ببینید وهن العظم منی، خدایا تمام استخوان‌هام فرتود شده، ریشم هم سفید شده، موی سرم هم سفید شده، زنم هم که نازاست. ببینید یعنی از رحمت خدا ناامید نشده، یعنی اسباب مادی براش مهم نیست. این فرزند من یرسلی و یرس من آل یعقوب. بعد میگه خدایا این بچه‌ای که من میدی بچه شیطان نباشه ها، بچه بازیگوش. وجعله رب رضی، یا من هر بچه‌ای رو از تو نمیخوام، یه بچه‌ای میخوام که نمونه باشد. وحی شد یا زکریا اینا نبشرک به غلام اسمه یحیی، بشارت میدیم ما یه بچه‌ای میخوام بدون اسمشم یحیاس. ولم نجعل له من قبل سمیا، قبلا هم مثلیم به کسی ندادیم. یعنی بچه‌ی بی‌نظیره، از این بهتر. بعد میاد با خدا شوخی میکنه، خیلی قشنگه این شوخی ها و این نحوه های خودمانی با خدا حرف زدن، آدم کیف میکنه. یعنی این آیات به ما یاد میده که با خدا چطوری حرف میزنه. یه خدا انا یکونه لی غلام، من چطور بچه دار میخوام بشم؟ زن من که نازاست، عقیمه، من خودم که دیگه پیر شدم، دیگه به قول زندگیم لب گوره. بعد کذالک قال ربک، و علی خدا واقعا این چی شما داری با اون میزانهای مادی داری میسنجی یا زکریا؟ یا قد خلقت که من قبل ولم تک شیئا، حالا که تو هستی، زنت هست، مشکل نیست که تو پیری، زنت هم نازاست.
بله تو که قبلا هیچی نبودی، من چطوری تو را آفریدم؟ منی که از هیچ تو را آفریدم، الان نمیتونم تو را در این پیری و این خانمتم که نازا هست بیام بچه دار بکنم شما را. بعد رب جعلی آیتن الله تو کلمه ناس تلاسه دیگه برای شما اصلاً اون بحثهاش دیگه جدا هست که دیگه یحیی هم که میاد و آتیناه الحکم سبیا، که وقت اونجا هم گفت که لم نجل له من بچه بی نظیره، یعنی تابال همچه بچه به کسی ندادیم. اینجا میگه و آتیناه الحکم سبیا، بچه بود ما حکم نبوت رو بهش دادیم. و هنانن من لدنا و کان تقیین برن به والده الى آخره. بله
بسیار زیبا بسیار عالی این آیات. انسان هر چقدر تأملش هم جالب هست، صرف خود همین خوندن اینها وقتی انسان میبینه با این کلام دارن انبیاء الهی با خداوند صحبت میکنن، خود این داره یک راه رو به ما نشون میده که چگونه باید،
یعنی ما مسائل مادی نباید چیز باشه. آقا من نمیدونم 30 سال ازدواج کردم بچه دار نشدم، نه از رحمت خدا نباید با ناامید شد. حضرت زکریای 80-90 ساله، حالا نمیدونم چه دیگه، وحن العظم منی دیگه، میگه تمام استخوانام فرتوده شده، مشخصه دیگه، از رحمت خدا ناامید نیست. ما هم نباید از رحمت خدا به هیچ وجه ناامید باشیم.
بله بسیار خوب. یکی از بینندگان ظاهرن پیامی رو فرستادن، بله پیام متنی داله بر این که این زلزله هایی که الان در اقصا نقاط جهان داره اتفاق میفته آیا دلالت بر آخر الزمان داره یا نداره؟
والا من کلم با اینطور مسائل مخالفم، یعنی ما بیاییم تمام این قضایا رو مرتبط بکنیم به ظهور، بعد ظهورم صورت نگیره، این باعث میشه که چیه؟ مردم در اعتقاداتشون متزلزل بشن. سید ابن طاووس متوفای 664 بگه در روایات هست که نزدیک ظهور یکی از علما میاد، چنین است و چنان است چنان، به پسرش محمد میگه من گمانم اون عالمی که خدای عالم گفته قبل از ظهور میاد منم، بس ظهور نزدیکه. خب از 664 چقدر میگذره الان؟ نزدیک 700-800 سال داره میگذره. ببینید اینها را مرتبط کردن، بگیم شاید، با کلمه شاید اضافه کنیم خیلی خوبه، احتمالا اضافه کنیم خیلی خوبه. بله ما در روایات داریم نزدیک ظهور زلزله های خیلی سنگینی پیش میاد و مرگ گرفتاری های پیش میاد، گرانی های غیر قابل تصوری پیش میاد و فراگیر هم از این گرانی، نه تنها مال یک کشور نیست، این گرانی در سراسر جهان مشهوده. خب الان این گرانی حالا دیگه در ایران ما باز بلا هرچی هست، الان نمیخوام بگیم ما از این راضی هستیم، امیدواریم که انشالله مسئولین امر ما سریعاً به فکر باشن که این بحث گرانی و غیره رو به یک نوعی حل کنن، ولی الان در خارج از کشور دیگه داره گرانی بیداد میکنه، غذاهای تاریخ مصرف گذشته را دارن، غذاهایی که مال حیوانات دارن مصرف میکنن، میان مغازه ها را غارت میکنن. الحمدلله همچه اتفاقات شکر خدای عالم به برکت حضرت ولیعصر در ایران اتفاق نیفتاده، ولی خب اینها در روایات که هست این زلزله ها و این گرانی های فراگیر و غیره، خلاصه میخواد خدای عالم نشان بده بابا اصلاح امور در عالم هستی فقط برای یک نفر انتخاب شده، از حضرت آدم تا خاتم اصلاح کل امور عالم هستی، رفاه فراگیر، عدالت گسترده فقط و فقط در شأن حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفداس. ما که خیلی امیدواریم، شب که میخوابیم بگیم انشالله فردا صبح ظهور میشه، صبح که بیدار میشیم انشالله شاید امروز ظهور بشه، روایت هم همینه ها، مگه شب میخوابید به این نیت بخوابید که فردا صبح بلند شید بید حضرت آمده، صبح که بیدار میشید به این نیت انشالله امروز حضرت میاد، و دعا هم میکنید همین رو بکنید در قنوت نمازتون، خدا یا امشب رو شب ظهور حضرت قرار بده. صبح قنوت میکنید خدا یا امروز را ظهور. حالا یکی از این دعاها اجابت میرسه دیگه. الهی انادی که فی کل مکان لعلک تسمع ندائی. خدا یا در اون دعای حزین انشالله ما مفصل، من در دعای حزین حضرت سجاد هر شب بعد از نماز شب میخواد، خیلی دعای عجیبیه. یعنی وقتی آدم میخوانه رگهای بدن آدم به لرزه در میاد. انادی که یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع ندائی. خدایا من هر جا و هر لحظه تو را میخوام، شاید یک دفعه دعای من رو اجابت رساندی. این همین هایی که خدای امروز رو روز فرج قرار بده، شاید یکی از اینها چیه؟ به اجابت رسید. خدای عالم امر حضرت ولی عصر را در یک شب یمهد امره فی لیلت واحده، در یک شب خدای عالم اجازه ظهور برای حضرت ولی از ارواح و نافده میده، میان آسمان زمین منادی صدا میکند یا اهل العالم. خلاصه اون وعده الهی محقق شد و حضرت ولی از ارواح و نال ترا و مقدم الفدا تشریف آوردن. حالا شاید هم این عبارتی که میگن بین آسمان زمین این نباشد که مثلا یک ملک میاد بین آسمان زمین. شاید از همین رسانه های برای شما عرض کنم بین المللی که هست، اینا دیگه تمام با امواج برای شما عرض کنم که در آسمان هست این مطالب منعکس میشه دیگه. شاید با همین رسانه ها انشاءالله یه روزی بلند شیم ببینیم تلویزیون باز کنیم، ببینیم که آقا داره صحبت میکنه. عزیز دل عالم، عزیز دل حضرت زهرا، میوه دل امیر المؤمنین، نور چشم امام عسکری، قلب تفنده حضرت نرگس خاتون، ببینیم تلویزیون رو باز کنیم ببینیم داره ها صحبت میکنه. چه خوش است صوت قرآن زت دل ربا شنیدن، به روحت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. امیدواریم که اون روز دور نباشد. علیس صبح اقریب
سنتم اللهم عجل ولیک الفرج طیب اللهم فاسکم. خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم. الحمدلله شروع برنامه با نام حضرت زهرای مرضیه، انتهای برنامه با منتقم خون ایشون و کسی که جهان رو گلستان میکنه، انشاءالله که دلهای ما مثل همین ابتدا و انتهای این برنامه باشه، زندگی ما مثل ابتدا و انتهای این برنامه باشه. الحمدلله که چه این توفیقاتی نصیبمون شده، الحمدلله. خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد سازمان و تشکر هم میکنم از همین شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.